میکنه که فرهنگ بازخورد دادن توی سازمان تقویت بشه. نکته بعدی همونجور که قبلا خدمتتون عرض کردم، باعث میشه که نقاط کوری که خود من نمیبینم ولی بقیه خوب میبینند و تجربه کردن از رفتار و عمل کرده من به من بازخورد داده بشه. و اگر بخوام یه مقدار فانکشنال تر، حالا یا به قولی وظیفه‌ای تر بخوایم بهش نگاه کنیم، توی برنامه‌هایی مثل برنامه جانشین پروری، توسعه فردی، توسعه عملکرد، میتونیم در واقع از ارزیابی 360 درجه استفاده کنیم.
بله، همه این نکات کنار هم دیگه میشه گفت که در بحث فرهنگ سازمانی ارزیابی 360 درجه باعث ایجاد شفافیت و رشد میشه.
دقیقاً.
اما آیا این روش به بهبود روابط بین کارمندان هم کمک میکنه آقای دکتر، یا اینکه فقط روی ارزیابی عملکرد متمرکز میشه؟
من میخواستم شاید خیلی زودتر در مورد این صحبت کنم که وقتی میگیم ارزیابی 360 درجه داریم از دو تا واژه استفاده میکنیم، یکی کلمه ارزیابی و یکی هم 360 درجه.
این تمام و کمال.
بله. میخوام یه مقدار به خود موضوع ارزیابی اگر اجازه بدید بپردازم، که در واقع منظورمون یه جوری ارزیابی عمل کرده که نوعش حالا تو این برنامه 360 درجه است. واژه ارزیابی یا ارزیابی عمل کرد واژه‌ای است که مدت‌ها توی ادبیات مدیریتی وجود داره و داره استفاده میشه و متدولوژی‌ها، روش‌های خیلی زیادی برای ارزیابی عمل کرد ابداع شده. منتها آن چیزی که ارزیابی عمل کرد رو ممکنه کمی از مسیر اصلی خودش منحرف کنه اینه که ارزیابی عمل کرد ابزاری بشه برای اینکه در سازمان مقصرها پیدا بشن، ناکامیها در واقع روی دوش همکاران یا پرسنل انداخته بشه. ما حتی خدای نکرده داشتیم که ارزیابی عمل کرد ابزار تحقیر میشه، یا حالا بخوام جمع‌بندی بکنم، اگر ارزیابی عمل کرد به عنوان ابزاری برای مچگیری یا برای شناخت نقاط ضعف و بولد کردن اونها برای افراد استفاده بشه، این روش کار کرده حد اعلایی که میتونه داشته باشه رو از دست میده. نهایت کار کردی که میتونه داشته باشه، دارم عرض میکنم خدمتتون، نهایت کار کردی که میتونه داشته باشه اینه که ما بر اساس این ارزیابی عمل کرد یه پاداش محاسبه کنیم. و شاید جالبه بدونید که در بسیاری از شرکت‌های ایران و حتی دنیا همین کار کرد داره استفاده میشه.
بله.
خب پس ما الان مشکلمون چیه؟ ما یک ارزیابی عمل کردی داریم که مدت هاست داره استفاده میشه ولی اون کارکردهای در واقع متعالی خودش از دست داده. اینجا ما با یک مقوله مواجه هستیم به اسم مدیریت عمل کرد. مدیریت عمل کرد یه چتر فراگیرتر بالا سر ارزیابی عمل کرد هست که تاکید داره به این که اگر شما میخواید عملکرد فردی رو ارزیابی بکنید، باید حتما یک زمانی، یک توافقنامه، یک برنامه ریزی و یک هدف گذاری در مورد عملکردش داشته باشید. حالا این عملکرد ممکنه خروجی های فرد باشه، در واقع نتایجی که از کارش توی سازمان به دست میاره، یا شایستگی ها و توانمندی ها و مهارت هایی است که قراره در خودش تقویت کنه، یا نه حتی ما در سازمان ها اخلاق و رفتار، از جنس اخلاق و رفتار هم موارد و موانعی داریم که دوست داریم توی پرسنلمون بهبود پیدا کنه یا در همکارانمون بهبود پیدا کنه. پس ما یک برنامه‌ریزی و هدف گذاری داریم. سازمانی توی چرخه مدیریت عملکرد موفق هست که بعد از اینکه برنامه‌ریزی کرد برای عملکرد پرسنل و هدف گذاری کرد، اونها رو با روش‌های مختلف حمایت کنه. اگر توانمندی رو کم دارند برای رسیدن به هدف‌ها، براشون فرصت آموزش و فرصت یادگیری فراهم کنه. اگر نیاز به حمایت دارن، نیاز به همراهی دارن، از برنامه‌هایی مثل مربیگری و کوچینگ، در واقع مربیگری و حالا منتورینگ که بخوام بگم روش استاد شاگردی استفاده کنن، برای اینکه سازمان حمایت صد خودش رو در کنار نیروی انسانی خودش بذاره برای اینکه اون فرد واقعا به اون هدفی که قراره برسه برسه. اینجا یک فرق بزرگی بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد. بعد از مدتی که ارزیابی عملکرد اتفاق افتاد، ما گپ ها رو شناسایی میکردیم برای اینکه در واقع یه جوری مقصر رو پیدا کنیم، یا متاسفانه خیلی هم ناراحتم از اینکه این رو میگم، ولی دیدم بالاخره به عنوان حالا مشاور منابع انسانی توی سازمان ها بعضی وقتا بله از ارزیابی عملکرد استفاده میکنیم که پاداش کمتری بدیم. خب ولی وقتی وارد
فرآیند نقطه ضعف ها رو بیشتر
دقیقاً دست میذاریم روی نقطه ضعف ها تا اینکه نقاط قابل بهبود رو شناسایی کنیم و اونا رو تقویت کنیم. ولی وقتی وارد چرخه مدیریت عملکرد میشیم، سازمان تمام و کمال کنار پرسنل خودش میسته برای اینکه عملکردی که از اونا انتظار داره رو به حد اکثر برسونه و اینجاست که اون حمایت معنا پیدا میکنه. حالا وقتی که در یک فرآیند مدیریت عملکرد سازمان برای پرسنل خودش، برای همکاران خودش هدف قرار داد، یعنی من میخوام تو این دوره 3 ماهه یا 6 ماهه شما این کارا رو انجام بدی، این مهارت رو در خودت تقویت کنی یا این اخلاق و رفتار رو بتونی مثلا یه پله بهبودش بدی، این کار رو انجام داد، در کنارش آموزش، حمایت، همراهی هم براش فراهم کرد، حالا میتونیم در مورد مقوله‌ای به اسم ارزیابی عملکرد صحبت کنیم و این ارزیابی عملکرد دیگه هدفش پیدا کردن نقاط ضعف نیست، پیدا کردن فاصله ما تا نقطه‌ای که مد نظرمون هست. یعنی ما ارزیابی عملکرد میکنیم که ببینیم هنوز چقدر تا مسیری که باید پیموده بشه فاصله داریم، یه مجدد براش برنامه ریزی کنیم. وقتی این ارزیابی عملکرد اتفاق افتاد طبیعتاً باید به خود فرد بازخورد داده بشه. اینجا همون در واقع جاییه که فرد نتیجه مثلا 3 ماه 6 ماه برنامه ریزی عملکرد، همراهی و کار خودش رو میبینه، گپ رو شناسایی میکنه، اصطلاحاً فاصله‌ای که باید تا مقصد، تا هدف برنامه ریزی شده طی کنه رو میشناسه.
بله.
و دوباره براش برنامه‌ریزی می‌کنیم. یعنی یه چرخه خیلی کاملی هست که در مورد مدیریت عملکرد صحبت میشه. اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، هدف گذاری، مربیگری، یادگیری، حمایت، ارزیابی عملکرد و بازخورد.
متشکرم از توضیحات شما، همینطور از همراهی همه شما مردم عزیزی که شب آفتابی رو میشنوید برای موج اف ام ردیف 98 در این شب نشینی کنار شما هستیم. لطفاً همچنان کنار ما باشید، اینجا شب آفتابیه.
شب چراغ، حرف اولش پول بود و حرف آخرش هم پول. اصلاً از روز اولی که فکر راه اندازی کارش تو ذهنش تداعی شد، هدف اول و آخرش سود بود و سود. البته که همه ما کار میکنیم که پول عایدمون بشه، اما تو قصه کار و کسب آقا مازیار انگار بالا و پایین کار و روزای کم فروش و مشتری‌های بدقول و بگیر نگیرای روزا و ماها و حتی سالای اول کار درست تعریف نشده بود. همین شده بود که تو باورش این نقش بسته بود که حالا که کارم رو راه انداختم همه چیز جوره که فقط و فقط بفروشم. مازیار یادش رفته بود که دست کم چند ماه اول کارش شاید نیاز باشه که از جیبش هم خرج کنه تا کارو بارش درست و درمون جا باز کنه، اونم تو بازاری که بی رقیب نیست. اگه شما هم سر مسائل مالی ابتدای راه اندازی کار و کسبتون کم آوردین و گهگاهی بدهکار دخلتون میشید، شنونده یه شب چراغ امشب ما باشید، در همراهی با خانم دکتر زهرا حسین‌پور، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین.
از واقعیت‌های مهم کسب و کار میتونیم به شاخص‌های مالی اشاره کنیم. کم نیست ایده‌های ارزشمندی که روی کاغذ موفق به نظر میاد ولی بی‌توجهی به مسائل مالی و حاشیه‌هاش منجر به شکست در کسب و کار شده. یکی از اشتباهات رایج بیزینس‌های ما اینه که بسیاری از کسب و کارهای جوان فروش و سود رو معیار مناسبی برای سنجش رشدشون در نظر می‌گیرن. اما در کنار سود و فروش، مدیریت هوشمندانه نقدی که نقش موثری در تعیین اون مبنای کسب و کار داره رو خیلی بهش اهمیت نمیدن. من لازم اشاره بکنم که نداشتن ذخایر نقدینگی کافی از عمومی ترین مسائلیه که در ابتدای کسب و کارها باهاش مواجه هستیم و باید دقت بکنیم که چندین فصل مالی طول میکشه تا یک جریان کارآفرینی به درآمد ثابتی از اون بیزنس دست پیدا بکنه، چه برسه به کسب سود. بنابراین ما باید با مدیریت پول نقدمون اون عملیات رو با در نظر گرفتن اون نقدینگی شروع بکنیم. یکی دیگه از مسائلی که در مورد مسائل مالی میخوام بهش اشاره بکنم، ترکیب کردن مسائل مالی شخصی و تجاریه. خب عبور از این خط خیلی وسوسه انگیزه، اما ما باید بدونیم که این دو موجودیت کاملا از هم جدا هستن و با بودجه بندی و تطبیق اون دو میتونیم با مدیریتش به سود منتفع طولانی مدت برسیم. آرزوی روزهای خوب برای تمام کسب و کارهای جوان کشورم رو دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون، از اینکه شب نشینی شب آفتابی رو ترک نکردید، همچنان با ما هستید. از ارزیابی 360 درجه صحبت میکنیم، چالش ها و مزایای اون در فرهنگ سازمانی که چقدر میتونه کمک کننده باشه، و اگر این ارزیابی رو نکاتی رو رعایت نکنیم در اون چطور میشه که مخرب میشه برای سازمان ما. بهتری که شنونده برنامه امشب باشید. در ادامه همراه با جناب دکتر علی آتشی مدیر منابع انسانی به این موضوع مفصل میپردازیم. یکی از سوالاتی که پیش میاد آقای دکتر آتشی اینه که اون چیزی که شاهدش هستیم در برخی از سازمان ها اینه که تبدیل میکنن سیستم رو به یک ابزار، همین ارزیابی 360 درجه رو به یک ابزاری برای تسویه حساب های شخصیشون. چی کار میشه کرد این منجور موقع ها؟ چطور باید مدیریت کرد؟
بله، اتفاقا توی برخی از مقالات هم که نگاه میکنیم چالش های ارزیابی عمل کرد که موضوع برنامه‌مون هست، یکیش همینه. خب طبیعتا وقتی که ما ارزیابی عمل کرده بالا به پایین رو داریم، یعنی مدیر هر فرد اون رو ارزیابی میکنه، یه مقدار این چالش کمتره. چرا که یک نفر در مورد هر فرد نظر میده. ولی وقتی این رو به سطح سازمان میاریم و تبدیلش میکنیم به ارزیابی 360 درجه، یکی از اولین چالش هایی که خودش رو بیشتر نشون میده همینه. چون قبلا شما یک مدیر داشتید، یک نفر داشتید که فرد رو ارزیابی میکرده، الان به ازای هر فرد چند نفر قرار ارزیابی کنن. خب ممکنه، حالا طبیعتا انتخاب ها بعضی جاها تصادفیه، بعضی جاها هدفمنده برای اینکه چه کسی رو ارزیابی کنه، ولی به قول شما ممکنه تصفیه حساب شخصی بشه، مشکلی داشته باشه فرد، یا فرد نگرانی داشته باشه، مثلا پایین دست نگرانی داشته باشه که اگر مدیرش از نتایج ارزیابی عمل کرد با خبر بشه، بالاخره در آینده عواقبی بر نتایجی براش داشته باشه. این یکی از چالش‌ها است که حالا چه راهکارهایی داره میتونیم بهش بپردازیم. ولی نکته اساسی اینه که بلوغ سازمان خیلی کمک میکنه به این موضوع، و در واقع روش‌های آماری که به ما کمک میکنه خطای در واقع سوگیری‌های نظر ارزیابی رو بتونیم بگیریم.
و چقدر خوبه که در این جور مواقع مدبرانه تدابیری رو بیاندیشن مدیرانی که حاضر هستن در اون سازمان. فرهنگ ایرانی و ساختار سنتی برخی سازمان ها آیا با این مدل سازگاری داره آقای دکتر؟
ببینید وقتی صحبت از ساختار سنتی می کنیم، خب طبیعتا ساختار سنتی یک ساختار رئیس مرعوسی هست.
بله.
و ما هنوز خیلی با موضوع مدیریت عمل کرد، خیلی با موضوع بازخور، خیلی
انتقاد
با موضوع توسعه، و بعد به قول شما انتقاد پذیری که اگه اجازه بدید تبدیلش کنیم به پذیرندگی.
بله.
یعنی اینکه من چقدر پذیرای این هستم که همکاران سازنده. من بله در مورد رفتار و عمل کرده من انتقادهای سازنده به من بدن که من بتونم خودم رو بهبود بدم. تو فرهنگ سنتی، فرهنگ سلسله مراتبی سنتی، چیزی که دست رد و بدل میشه دستوره، یعنی مدیر دستور میده و یا در واقع از پایین به بالا خواهش میشه. خب
و ترسی که حاکم هست.
بله.
کارکنانی که از دادن بازخورد ترس دارن. آره. بله. این سیستم اصلا کاربردی داره تو اون سازمان؟
خیلی متاسفانه، یعنی همونطور که عرض کردم خود سازمان باید به یک بلوغی رسیده باشه تا این ارزیابی انجام بشه. من همیشه اینجوری نگاه میکنم، من میگم به اندازه‌ای که سازمان رو، به قول آقای ایزاک آدیزس، اگر به مثابه یک فرزند، یک کودکی تصور کنیم که یک زمانی متولد میشه، نوجوان میشه، به سن بلوغ میرسه و توی این سن بلوغ با یه سری چالش‌هایی دست و پنجه نرم میکنه، بعد به رشد میرسه، به ثبات میرسه توی سن میانسالی خودش، و بعد حال دچار یا پیری و فرسودگی میشه، یا دچار در واقع، یا حالا با تکنیک‌های مدیریتی که اشاره میکنه به حیات خودش ادامه میده. اگر به عنوان یک انسان نگاهش کنیم سازمان رو، به عنوان یک موجود زنده، این موجود زنده در هر مرحله از رشد خودش نیازمندی هایی داره. اگر در مرحله ابتدایی هست، شاید اصلا صحبت از ارزیابی عمل کردن، تو طفولیت خودش صحبت از ارزیابی عمل کرد، اینه که ما بخوایم یه پیراهن خیلی زیبا به تن یه بچه بکنیم. خب اون بچه میخواد الان بازی کنه، گل بازیشو بکنه، و این پیراهنه دووم نمیاره.
بله.
اصلا به قامتش برازنده نیست. یا اینکه بخوایم به تن یک مثلا نوجوان یک کت شلوار رسمی خیلی مثلا با ویژگی خاصی بپوشونیم. طبیعتاً خود مقوله ارزیابی عمل کرد برای هر مرحله از رشد سازمان میتونه به نحو متفاوتی انجام بشه.
بله.
و وقتی و ممکنه یه جایی از این مراحل بلوغ و رشد هم بتونیم از 360 درجه استفاده کنیم.
ما بخش های مختلفی رو در سازمان ها میبینیم، از جمله آرندی، بخش پژوهش و تحقیق هستش و بخش دیگری منابع انسانی. چه نقش و مسئولیتی بر عهده این بخش ها در سازمان ها هست برای اینکه بتونن این ارزیابی 360 درجه رو به طور کامل و درست پیاده سازی بکنن؟
طبیعتاً واحدی مثل منابع انسانی باید به عنوان طراح مدل ارزیابی 360 درجه باید بتونه یک مدل خوب با پایایی و روایی خوب مبتنی بر یک نظام شایستگی مناسب و برای اهداف متناسبی طراحی بکنه. حالا سایر همکاران توی سازمان یه سری مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای بر عهده دارن. بالاخره بازخورد دادن به یک برای یک فردی به عهده این دوستان گذاشته شده که باید بتونن با صداقت و خیرخواهی، یعنی توی یک سازمانی که اعتماد حاکم هست ما خیلی راحت‌تر میتونیم ارزیابی 360 درجه رو پیاده سازی کنیم. یکی از عوامل کلیدی موفقیت توی پیاده سازی ارزیابی 360 درجه موضوع اعتماد در سازمان و اینکه چه سطحی از اعتماد در سازمان جاری هست. حالا چرا موضوع اعتماد؟ برای اینکه اعتماد چند تا ویژگی خیلی، یعنی دوستانی که اعتماد رو تعریف کردن، سه تا ویژگی خیلی بارز و بولد توی اعتماد هست که خیلی کمک میکنه. یکی شفافیت هست که خب اصل اساسی است توی ارزیابی 360 درجه. یکی خیرخواهی، یعنی افرادی که ارزیابی میکنن بتونن با خیرخواهی کامل نظرات خودشون رو بیان بکنن. و یک مقوله‌ای به اسم آسیب پذیری که در واقع یه مقدار تعریفش پیچیدگی داره، نمیخوام بهش بپردازم، ولی اگه بخوام به صورت خلاصه بگم اینه که من وقتی خودم رو در معرض نقد بقیه قرار میدم خودم رو آسیب پذیر میکنم.
تو این موضوع اشاره هم داشته باشین به طراحی مدل شایستگی یا اون شایسته سالاری چقدر میتونه کمک بکنه؟
درسته. ببینید یکی از، یعنی اگه بخوام سیستمی به موضوع ارزیابی عملکرد 360 درجه نگاه بکنیم، یکی از مهمترین ابعاد در واقع ارزیابی 360 درجه خود مدل شایستگی هست که اتفاقی که چالش هاست. یعنی ببینید ما ارزیابی 360 درجه تو خیلی از سازمان ها برگزار میشه با یه سری سوالاتی که خب صرفا یه سری سوالاتی هستن عمومی کلی در مورد مثلا ویژگی های خوبی که انسان میتونه داشته باشه. سازمان وقتی ارزیابی 360 درجه میکنه، وقتی میتونه ازش بهترین نتیجه رو بگیره که به دنبال ویژگی هایی باشه که توسعه اون ویژگی ها میتونه عملکرد سازمان رو ارتقا بده. ممکنه توی یک سازمان نظم خیلی اهمیت داشته باشه، مثلا حالا سازمان هایی که سازمان نظامی، نظم جز اصول اولیه هست. کسی که نمیتونه نظم رو در واقع برای خودش ایجاد کنه و بپذیره نظم محیطی رو، طبیعتا این شایستگی نمیتونه تو اون سازمان کار کنه. از اون طرف سازمان هایی رو داریم که سازمان های در واقع فناورانه که توی اونها نوآوری خیلی مهمه. کسی که نوآوری رو نتونه در واقع توی سازمان خودش پرورش بده، یعنی شما به عنوان مدیر عامل یک سازمان نتونی نوآوری توی سازمان خود پرورش بدی، محکوم به شکستی در دنیایی که میگن سرعت تغییرش الان از 3 ماه و 2 ماه و اینا رسیده به هفته و حتی بعضی وقتا به روز. شایستگی چیه؟ شایستگی ویژگی هایی هست که میتونه عمل کرده آینده افراد رو پیش بینی کنه. ما توی ادبیات مدیریت منابع انسانی قدیم یا کلاسیک یه چیزایی داشتیم به اسم شرح وظایف یا شرایط احراز. مثلا میگفتیم اگر طرف لیسانس فلان رشته داشته باشه یا کارشناسی ارشد فلان رشته داشته باشه، میتونه بیاد این شغل رو انجام بده برای ما. امروز خیلی دیگه دنبال این نیستیم توی دنیا، ما به دنبال شایستگی هستیم. شایستگی هم همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ویژگی ها، توانمندی ها، مهارت و در واقع مختصاتی از یک فرد هست.
بخشش تحصیلات هست
که میتونه با تحصیلات تقویت شده باشه.
بله.
میتونه با تحصیلات تقویت شده باشه. این مختصاتی از فرد هست که میتونه عملکرد آیندهش رو پیش بینی کنه. شما حتما مثلا در مورد آدم ها ما وقتی اتفاقا نظر میدیم، وقتی شما در مورد دوستانتون صحبت میکنید، بیشتر در مورد شایستگی ها صحبت میکنیم تا در مورد مثلا اینکه فلان گواهی نامه رو داره، چه رشته‌ای داره. مثلا میگیم آقای ایکس مثلا کار جمع کنه، یا مثلا همیشه ایده داره، نمیدونم خانم آره خانم ایگرگ آچار فرانسه است، یا مثلا آقای ایکس خیلی مهمان نوازه. اینها همه ویژگی‌های هستند که هر کدوم میتونن به عنوان شایستگی فرد عملکرد آینده‌اش رو پیش بینی کنن. حالا مثلا مثال آخری که زدم، ما تو صنعت گردشگری دنبال آدمایی هستیم که تمایل ذاتی به خدمت یا مهمان نوازی دیگران داشته باشن. اگه فرد این تمایل نداشته باشه، نمیتونه به عنوان یک میزبان رستوران از مشتری سفارش بگیره و تمام تلاشش رو بکنه که رضایت مشتری از اون غذایی که در واقع میل میکنه به دست بیاد.
چند خوب شد که به این موضوع اشاره کردید و به این سمت بردید موضوع رو، تأثیرات روانی و فرهنگی که ارزیابی 360 درجه میتونه داشته باشه. سوالی که پیش میاد اینه که آقای دکتر آتشی، بهترین زمان برای اجرای ارزیابی 360 درجه در یک سال کاری چه زمانیه؟ یا اصلا به طور کلی یک سازمان در بد و تأسیسش باید ارزیابی 360 درجه رو لحاظ کنه یا خیر؟
خیلی ممنون ازتون. این سوال رو بذارید به دو قسمت تقسیمش کنیم. یکی اینکه در سال، معمولا در سال یک بار ارزیابی 360 درجه یا دو بار کفایت میکنه. حالا بعضی شرکت ها سه بار هم اجرا میکنن، ولی ارزیابی 360 درجه پیاده سازیش هر سه ماه یک بار بالاخره ممکنه دشواری هایی داشته باشه.
بله.
این یه موضوع. ولی اینکه در چرخه عمر یک سازمان، اگر کارآفرینی بین شنوندگان ما باشه، حتما این عزیزان توی کسب و کاری که راه اندازی کردن یه جایی با این مسئله برخورد میکنن که با اون توانمندی و ویژگی ها و شایستگی هایی که تا الان افرادشون دارن، اصطلاحاً به یه سقفی میخورن، بیشتر از اون دیگه نمیتونن برن بالا. خیلی از سازمان ها از این مرحله به اسم بحران مدیریت یاد میکنن یا بحران توسعه. اونجا جاییه که ما دیگه هر آنچه داشتیم گذاشتیم وسط، توانمندی های خودمون و هر آنچه که ما به خودمون آوردیم، سازمان رو تا اینجا تونسته بیاره و از اینجا باید انگار، خب ما از بیرونم بیاریم کسی رو که نمیتونه ما رو نجات بده. یعنی همیشه سازمان ها خیلی مواقع اینجور مواقع شروع میکنن، مدیران قبلی خودشون رو کنار میذارن، از بیرون میارن. ولی توی مقاله من خوندم که سازمان هایی که به توسعه مدیرانشون از داخل میتونن کمک بکنن، 83% موفق تر هستن از سازمان هایی که میرن در اینجور مواقع مدیر از بیرون میارن، یعنی نیروهای تخصصی رو از بیرون میارن. اونجا جاییه که ما میتونیم با ارزیابی 360 درجه به عنوان یک ابزار، نه به عنوان چوب جادو، من تاکید دارم نه به عنوان چوب جادویی که الان اگه استفاده کنیم سازمان ما نجات پیدا میکنه، به عنوان یک ابزار صرفاً خلأهای خودمون و فاصله‌ای که تا اون نقطه مطلوب خودمون داریم رو بشناسیم.
بله.
و حالا اگر بیایم بر اساسش برنامه ریزی کنیم، بازخور خوب بدیم و برنامه توسعه فردی طراحی کنیم، میتونیم امید داشته باشیم که از اون مرحله موفق عبور کنیم.
انشاءالله. ما قراره که در برنامه امشب از چالش ها هم بگیم، یعنی چند مورد رو شما اشاره کردید، قراره که مفصل تر به این موضوع بپردازیم که ارزیابی 360 درجه چه چالش هایی داره و مدیران باید چطور مدیریت بکنن این چالش ها رو. چالش هایی از سمت ارزیابی شوندگان هم وجود داره، این چالش ها چیا هستن؟
بله طبیعتا بالاخره شما دیدید نسبت هر کسی که انتقادی بشه ممکنه، یا هر کسی که زیر ذره بین قرار بگیره عمل کردش، ممکنه واکنشی رو داشته باشه. نکته اول در مورد ارزیابی شوندگان شاید این باشه که اساسا ما چه کسی رو ارزیابی 360 درجه می‌کنیم، که قبلا هم اشاره کردیم بهش. ارزیابی 360 درجه هم به دلیل هزینه و زمانی که باید برای اون صرف بشه و هم به لحاظ این که یه مقدار شاید پذیرندگی بیشتری میخواد، نمیتونیم برای همه سطوح سازمان استفاده کنیم. فرض کنید شما توی یک کارخونه تولیدی برای اپراتور خط تولید یا کارگر خط تولید بخواید ارزیابی 360 درجه، شاید دغدغه های ایشون و نوع کار ایشون و در واقع سطحی که داره توش کار میکنه هنوز مناسب نباشه که ارزیابی 360 درجه براش انجام بشه. اونجا باید نوع دیگه از ارزیابی اتفاق بیفته. لذا هر سازمانی اگر بگه که من برای تمام سطوح خودم ارجبی عمل کرده 360 درجه پیاده سازی میکنم، یه مقدار جای این داره که با شک و تردید به این موضوع نگاه کنیم. موضوع دیگه سمت ارزیابی شوندگان این هستش که چقدر افراد در برابر بازخورد پذیرندگی دارن. اینجوری بخوام بگم، خب ما ارزیابی 360 درجه میکنیم که تصوری که خودم از خودم دارم رو بذارم کنار تصوری که مدیرم از من داره و اون زاویه نگاهی که همکارام از من دارن و حتی زیر دستان خودم.
درسته، بله.
اگر وقتی این فاصله رو دیدم، واکنش نامناسبی نشون دادم، دنبال این بودم که چه کسی حالا این نظر در مورد من داده، که اینم خودش یکی از چالش هاست، چالش محرمانگی توی 360 درجه که تو دنیا این چالش وجود داره، مختص ایران نیست. این یعنی که من پذیرندگی کافی برای اینکه یک بازخوردی بگیرم که بر اساس اون خودم رو توسعه بدم ندارم. چالش دیگه میتونه این باشه که خود ارزیابی واقعی غیر واقعی انجام بدم، چون توی ارزیابی 360 درجه من هم مثل مدیرم مثل همکارم از خودم ارزیابی میکنم، یعنی میگم توی موضوع مسئولیت پذیری من خودم رو چجوری میبینم.
بله.
هم حالا در کنار این که مدیرم من چجوری میبینه و زیر دستان، ممکنه اینجا ارزیابی غیر واقعی از خودم داشته باشم و این فاصله نظر من با بقیه زیاد باشه. چالش دیگه میتونه همون موضوع بی‌اعتماد بودن نسبت به محرمانگی داده ها باشه، یا بی‌اعتماد بودن نسبت به نتایج، یعنی ارزیابی شونده احساس کنه که این نتایج با غرض‌ورزی در موردش جمع‌آوری شده. چون معمولا من جاهایی که ارزیابی 360 درجه پیاده سازی کردم، نمره‌ای که خود فرد به خودش داده معمولا در بالای 80% موارد، نمره‌ای که خود فرد به خودش داده بسیار بالاتر از میانگین نمراتی بقیه است. یعنی مثلا میگم در مورد مسئولیت پذیری من به خودم نمره 90 میدم، وقتی میبینم مدیرم، همکاران در واقع همسطح هم و زیر دستانم به من نمره میدن، میبینم نمرات اونا میانگین شده مثلا 60.
بله.
و شاید تحمل این فاصله رو ندارم، و وقتی این تحمل رو ندارم یکی از مکانیزمای دفاعی من ممکنه بیاد بالا، که یکیش میتونه ایگنور کردن یا نادیده گرفتن باشه، بی‌اعتنا بشم نسبت به نتایج ارزیابی. یکی دیگه از واکنش‌های دفاعی من میتونه این باشه که حمله کنم به نتایج، یعنی به یا در واقع به کسانی که این نمره رو دادن، یا به اصلا روش ارزیابی 360 درجه. یه روش دیگه، روش برخورد من یا مکانیزم دفاعی من ممکنه این باشه که خیلی سرخورده بشم در اثر این ارزیابی که دریافت کردم، یا حساسیت بیش از حد به قضاوت دیگران داشته باشم. بعضی یا همین که مورد قضاوت بقیه قرار میگیرن براشون خیلی سخته. یا یه چالش دیگه ای که میتونه این باشه که از بین مثلا چند تا نکته ای که گفته میشه، من فرضاً 90% نکات مثبته، اونا رو نمیگیرم، اونا رو نمیشنوم، ولی 10% منفیش رو میگیرم و بولد میکنم، و چون یه تصور خیلی متعالی از خودم دارم و این 10% حتی در من اون ظرفیت وجود نداره.
این همه اینها بستگی به تجربه زیستی افراد، به حتی سن و سالشون، به موقعیت اجتماعیشون، موقعیت خانوادگیشون و حتی تیپ شخصیتیشون هم داره.
بله، 100%. خیلی عوامل ممکنه در واقع به این دامن بزنه که من چه واکنشی در برابر قضاوت دیگران و مورد ارزیابی دیگران قرار گرفتن داشته باشم. بعضی ها این مورد ارزیابی قرار گرفتن رو فرصت پیشرفت میدونن. حالا بد نیست شما این نکته رو گفتید، من یه یادی بکنم از کتاب خانم کارل دوک، تفکر ثابت، تفکر رشد. اونجا میگه که خب بعضی ها به دنبال رشدن و هر بازخوری از محیط رو فرصتی برای این میدونن که فاصله خودشون تا مطلوب رو اندازه‌گیری کنن، براش برنامه‌ریزی کنن. معمولا این افراد از بازخور استقبال میکنن معمولا، ولی افرادی که تفکر ثابت دارن، یعنی میگن من همینی که هستم خوبم، من الان بهترین خودمم، جای پیشرفتی در خودم نمیبینم اصلا کجا، اینها وقتی مورد قضاوت قرار میگیرن، خب قضاوت رو به عنوان یک عامل تهدید کننده بیرونی بازدارنده برداشت میکنن. بله، که ممکنه بازدارندگی داشته باشه در مورد پاداششون، در مورد دریافتی هاشون و حتی ارتقاشون توی سازمان، و اینها اون پذیرندگی لازم رو ندارن.
متشکرم از توضیحات شما. تا شما گلوی تازه بکنید، بریم برگردیم همراه با شنونده عزیزمون در این شب قشنگ، که آرزو میکنم لحظات زیبایی هم در انتظار همتون باشه. خیلی پر انرژی و خوش انرژی همراه ما باشید. همچنان قراره که از ارزیابی 360 درجه صحبت بکنیم بیشتر، به ویژه برای شماهایی که توی یک سازمان دارید کار میکنید، مدیر هستید و در حوزه‌های مختلف کاریتون وابسته به این هستید که ارزیابی‌های صورت بگیره. چه بهتر که این ارزیابی 360 درجه به عنوان نوین‌ترین ارزیابی حال حاضر استفاده بشه در سازمان شما. اما این